توانایی شرح و توضیح این عقاید و افکار رو نداره. از طرفی بعد از این به علت، یعنی بعد از این مسئله که بخواییم بهش اشاره بکنیم، چه شد که شعرهای مدحی از دربار خارج میشن؟ چه کسانی جایگزین اینها میشن؟ خب باید ببینیم که خب اینا یه رسالت فرهنگی دارن، شعرهای رسالت سیاسی دارن، چنانکه قبلا هم در بحثایی که خدمتون بودیم اشاره کردیم که شعرها در حقیقت رسانه های دربار هستن. خب در این دوره که ایلخانان توجهی به شعر نشون نمیدن و هر حال فتوحات خودتون رو و ذکر قهرمانی های خودتون رو، اینها رو چه برنامه برای اینها داشتن؟ و هر حال اینها یک قومی بودن که و هر حال آمدن و بزرگترین تمدن های اون زمان دنیا رو مغلوب خودشون کردن و قابل چشتا قابل و هر حال پنهان کردن هم نیست و غیر قابل آرزم به خدمت شما انکار هست. یعنی تمامی تمدن های اون زمان مغلوب ترکتازی مغل شدن و همه محکوم شدن، محکوم به شکست شدن. خب مغل ها چه برنامه‌ای دارن در این وضعیت برای ثبت این قهرمانی ها، برای ثبت این شاهکارهای نظامی که ایجاد کردن؟ خب اینها متوجه تاریخ نویسی میشن، مخصوصا اینکه در قبل از اینها در عصر سلجوقی مخصوصا و خوارزمشاهی در واقع قلم منشیانه بسیار گسترش پیدا کرده بود و پادشاهان سلجوقی و همینطور خوارزمشاهی به منشیان، یعنی کسانی که در ترسل به انشا برحال مسلط هستن، به اینها بها میدادن و اینها رو در نزدیکترین جایگاه های خودشون قرار میدادن. حتی آخرین در واقع منشی این دوره خورندزی نسبی، صاحبی کتاب برحال معروف نفست المستور هست که تا قبل از آمدن مغول تألیف شده و نوشته شده. اینها به سیاق خوارزمشاهیان و به سیاق سلجوقی ها آمدن، به منشی ها و مترسلان بها دادن و اینها رو برحال مورد پرورش و مورد برحال تفقد قرار دادن و یک نهضتی رو در این دوره ایجاد میکنن که من اسمشون برحال معروف هست و بنده هم به حال اشاره میکنم، نهضت تاریخ نویسی رو ایجاد میکنن در این دوره. این نهضت تاریخ نویسی خب با وزرای خود مغول ها شروع میشه و مهمترین این آثار تاریخی که مهمترین اینا مثلا تاریخ جهانگشای هست که عطا ملک جوینی می نویسه، یا جام و تواریخ هست که حاجی رشید الدین فضل الله همدانی می نویسه، یا بعدا کتاب تاریخ گزیده نزهة القلوب و حتی تاریخ به شعر نوشته میشه در این دوره که ظفرنامه هست که باز حمدالله مصطفی می نویسه. میخوام عرض کنم که در این دوره اون رسالت معده گستری و رسالت سیاسی شاعران به عهده تاریخ نویس ها میفته و به تاریخ نویسی واگذار میشه. یک مسئله دیگری رو که باید اشاره بکنم و خوبه که آدم چون به تاریخ که نگاه میکنه نکات رو و یه مقداری تحلیل فلسفی بکنه. ببینید شعر قلندری در اواخر عصر غزنوی ما در شعر سنایی میبینیم شعر قلندری. قلندری خب یک مکتبی که کتابی هم در این باره آقای دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی به صورت مفصل نمیشه، حالا شنوندگان میتونن به اون کتاب رو روزی بکنن. چرا در واقع قلندری یک واکنش اجتماعی
کدوم کتاب رو فرمودین؟
قلندریه در تاریخ.
بله.
عارضم به خدمت شما، قلندریه در حقیقت در دو دوره ظهور بارز دارن. یک بار واکنش به متشرعان هست که در شعر سنایی ظهور میکنن، یک بار واکنش به مبحث عرفان و تصوف هست که باز هم خدمت شما عرض میکنم که چجور ظهور کنه. اینو میخوام بگم که در سنایی ما یک نوع مقاومت در برابر اون تعصب‌های مذهبی بود که غزنوی‌ها داشتن و بعد در ابتدای کار سلجوقی‌ها بود. اون تعصب‌های مذهبی باعث شد که یک واکنشی در واقع ایجاد بشه در حوزه ادبیات که به شعر ظهور شعر قلندری شد و بعدها حتی ما شعرهایی مثل انوری را می‌بینیم که توی این حوزه به حال تبازمایی میکنه در حوزه شعر قلندری. واکنشی به حوزه تعصب‌های مذهبی اون دوران. خب در این دوره هم که عرض کردم خدمت شما در عصر این خانان قالب به حال مسائل فکری، مسائل عرفانی و تصوف. خب این بعدها وقتی که گسترش پیدا میکنه و به تمام بافت‌های اجتماع رسوخ میکنه، یعنی از طبقات پایین گرفته تا متوسط گرفته تا طبقه روشن فکر ما گرفته، همه نگاهشون صوفیانه است، همه نگاهشون عرفانگراست. بنابراین در شعر این دوره یک واکنشی بر علیه این تصوف و تصوف ظاهری هم ما میبینیم. حتی در شعر بزرگانمون، در کلام سعدی میبینیم، در حافظ که دیگه میبینیم، در شعر عبید میبینیم به زبان طنز و به زبان هجا. برحال
سیف فرغانی رو، فرغانی رو میبینیم.
بله.
خواجوی کرمانی رو میبینیم.
بله. کلن یک علیه تصوف هم یک واکنش های ایجاد شده. این به صورت کلی شمایی بود از البته بسیار گسترده هست مباحث، اما خواستم که به صورت کلی یک شمایی از اوضاع ادبی رو خدمتتون گفته باشم. حالا اگر سوال دیگه هم دارید بفرمایید که من در خدمتتون باشم.
متشکرم. ما چون در واقع فرصتمون هم محدود هست، من فقط به در واقع ذکر یک نکته بسنده میکنم. آقای بصیری پور، اتفاقی که در دوره مغول میفته و حمله مغول رو قطعا هیچ زمانی در تاریخ ایران نمیتونیم فراموش بکنیم و همیشه از نقاط تلخ، سیاه و تاریک تاریخ ایران هست. اما در واقع بعد از این دوران خب ما شاهد این هستیم که نوع نگاه شاعران ما به ادبیات عوض میشه. همون چیزی که شما فرمودین، اون شاعر درباری و درباره‌ای بودن از سکه میفته و رونق نداره و از اینجا به بعد ما شاهد این هستیم که شعر وارد جامعه میشه، همین شکلی ادامه پیدا میکنه، حالا فراز و فرودهایی داره تا میاد میرسه به دوره صفوی که دیگه کاملا در واقع به شاطر و به قصاب و به آدمهای از این دست میرسه و دیگه وارد، خدمت شما عرض بکنم که، جریان زندگی روزمره مردم میشه و شاعری بخشی از حقیقت اجتماع اون روز هست. اما نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم و در واقع از کنارش بگذریم، خدمت شما عرض بکنم که ما با اون زجری که وارد میشه، حالا مولوی رو باز در واقع میشه بهش اشاره کرد که نمیتونیم به راحتی از کنارش بگذاریم، مولانا جلال الدین محمد برخی رو، اتفاقی که میفته ما شاهد یک دگردیسی در ادبیات هستیم. شبیه این تغییر و شبیه این دگردیسی ادبی رو دوره دیگری هست که بخوایم بهش اشاره بکنیم که رقم خورده باشه؟
خیر، تحولی که در این دوره اتفاق افتاد، البته ریشه در تحولاتیه که مثلا یک قرن قبل یا 50 سال قبل اتفاق افتاده، یعنی قبل از مغول ها. شما تصور نکنید که آمدن ایلخانان باعث شکوفایی شعر شد، باعث شکوفایی نشد، اتفاقا حاصل دوره ایلخانان رو ما شعر دوره تیموری میبینیم که در واقع زبال شعر هست. این اتفاقی که در شعر دوره ایلخانان میفته در حقیقت ریشه در پایه‌گذاری هایی است که در عصر فارسشاهی شده. یعنی ما حداقل 4 نسل 5 نسل نیاز داریم تا برسیم به اینکه یک دوره تحولی رو در حوزه ادبیات داشته باشیم. این تحولی که در عصر ایلخانان میبینیم در حقیقت مدیون هنرنمایی‌های ایلخانان نیست، بلکه مدیون فضا و بافت اجتماعی است که در دوره قبل خودشون
اونها زبان فارسی بلد نبودند.
بله.
اختلقه با زبان فارسی نداشتند و همونطوری که شما هم اشاره کردید در واقع اصلا شعر از دربار رانده میشه و همین راندگیه باعث یه تغییر شگرف میشه. یعنی حالا اون تغییر شگرف و ژرفی که ازش حرف میزنیم اینه که شاید مثلا پیش از اون شاعران ما اتفاقا حماسه سرا بودند، اتفاقا به در واقع دشت و طبیعت و دمن و کوه و صحرا میپرداختند، وصف میکردند و وصف اونها توصیفی در واقع سراسر زندگی بود. اما بعد از این اتفاقها ما در واقع شاهد شعر شکست هستیم در شعر فارسی و در واقع سرآغازی هست برای تصوف و عرفان و مواردی از این دست که شما هم بهش اشاره کردید. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر وسیلی پور از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امشب هم کنار ما بودید. قربان،
زنده باد. خیلی خوشحال شدم که
شب عالی بخیر و خدا نگهدارتون. خب گفتگو کردم با آقای علی وسیلی پور. برمیگردیم به بحثمون و خدمت سرکار خانم دکتر میراخورلو هستیم. خانم میراخورلو
متشکر، ممنون از آقای دکتر وسیلی پور که خیلی استفاده کردیم در رابطه با ادبیات این دوره، بسیار عالی. خب ادامه بدیم در رابطه با هولاکو که میخواد خلافت عباسی رو که سرچشمه مذهب سنت هست رو هم از بین ببره. بنابراین بعد از این که اسماعیلیا رو شکست داد، البته نه بگیم که قلعه علموت تسلیم این گروه مغولان نشد و یا قلعه لمبسر، این دوتا تسلیم نشدن، ولی چون هشتمین رهبر اسماعیلیان یا دایی اسماعیلی تسلیم شد، در واقع دیگه هولاکو تصمیم میگیره بره به سمت همدان، بعد به سمت بغداد. خب در این دوره خب توقف‌هایی داره حالا در بین راه و سه تن از سردارانش باش همراهی میکنن، بلغار، توتار و قولی که اینا از ذریه جوچی هستن. در زمینه تصرف بغداد و مذاکراتی که بین هولاکو و خلیفه آغاز شده، در این زمینه خب مطالب مهمی اومده و مورخان این دوره بهش پرداختن، از جمله حمدالله مصطفی و وصاف، در تاریخ وصاف اومده و همچنین خواجه رشیدالدین فضل الله و جهانگشای جوینی، کلن در این دوره ها خب منابع اصلی هستن و به این مسئله پرداختن. ولی خب حالا در این زمان وقتی که هولاکو وارد بغداد میشه، و خلیفه عباسی المستعصم بالله تسلیم میشه سال 600، بین سال 655 تا 656 درگیری هست و 656 کاملا خلیفه تسلیم میشه و بعد از اون خب تصمیم میگیره اقدامات خودش رو ادامه بده. و ما حالا اگه بخوایم در مورد اقدامات اصلی هولاکو در ایران که در اصل میتونیم بگیم که از سال 651 سپاهیانش رو وارد ایران کرده، ولی خب بعد از سقوط بغداد و ثروت هایی که از خلیفه عباسی دریافت میکنه و حالا طلاهایی که میگیره و کلن از اونجا خارج میشه و روایت شده در این زمینه. در مورد دوره هولاکو ما حالا باید به دستاورت های این دوره بپردازیم که تأسیس رصدخانه مراغه
حالا این دوره
مهمترین دوره است، مهمترین اقدام. بله
در واقع همین مغولان متوجه شدن که اینجا فرق داره، این کشور، این سرزمین، این مردم متفاوتن و میرن به سمت تاریخ سازی اگر اشتباه نکنم، یعنی جعل تاریخ میکنن که خودشون رو در واقع ایرانی الاصل نشان بدهند، وارثان پادشاهی ساسانی معرفی بکنن و از این ابزاره بتونن استفاده بکنن. درست میگم؟
در کنار ایرانی ها، البته خب میگه دیوان سالاری ایرانی در این دوره قوی هست. بله یه جورایی خب اقتدارشون هم به دست میارن، ولی تا حدی هم تواضع دارن از نظر من که اون دیوان سالاری ایرانی رو بپذیرن، چون همونجوری که آقا دکتر فرمودن اینا خب نه زبان فارسی رو بلد بودن نه کشورداری رو میدونستن به اون شکل. و ما خاندان مثلا رشیدالدین رو داریم، خاندان جوینی تو این دوره که جلوتر میریم میپردازیم، خاندان ساوجی ها رو داریم که مثل دوره عباسیان که خاندان برمکی رو داشتیم، خاندان سهر رو داشتیم، این دوره هم این سه خاندان مهمن. بنابراین ما میتونیم بگیم که هولاکو یا حالا جانشینانش تا حد زیادی اعتماد میکنن به ایرانی ها. البته خب چشمه‌های علمی ایرانی‌ها رو می‌بینم، مثلا خواجه نصیرالدین طوسی که خب علم نجوم رو بلده، فیلسوف این دوره هست، مثلا در مورد همین رصدخانه مراغه و علم نجوم اولا خود هولاکو خیلی اعتقادی نداره، با صحبت‌هایی که خواجه نصیرالدین می‌کنه و در مورد اینکه مثلا ما اگر علم نجوم رو بلد باشیم از خیلی از حوادث احتمالی آگاه میشیم، یا مثلا از صور فلکی اطلاع داشته و مطلع باشیم خب از خیلی از حوادث میتونیم در هر صورت آگاه باشیم. همین آگاهی باعث میشه که ترس ما هم از وقایع و حوادث طبیعی کم بشه و این حرف خواجه نصیرالدین طوسی رو قبول میکنه که ما باید به نجوم و اینکه حالا رصدخانه داشته باشیم یا زیج ایلخانی درست کنیم، جداولی که برای ستاره شناسی هست و اینها، اعتماد دارن. یعنی در این دوره در کنار ایرانیایی قرار گرفتن که واقعا دانشمند هستن، ولی خودشون هم تا حدی قبول میکنن، حالا در کنار ایرانی ها میتونن اون وجهه خودشون رو بیشتر بالا ببرن و حالا از اون تفکرات جنگ و حمله و اینها اومدن بیرون، روی کرتاشون هم کلن تغییر دادن. سوا اینکه خب علاوه نظامی هم خب اینا قوی هستن و ما بعد میپردازیم به این مسئله که میرن مثلا با رومیان می جنگن یا در سوریه و مصر و اینها جنگ هایی دارن، اتحادشون با مسیحیان رو می خواهیم بگیم. اما در این دوره می خواهیم بگیم که مهمترین دستاوردی که ثبت ملی هم شده رصدخانه مراغه، فکر کنم 1365 ثبت ملی شده. بنابراین بعد از اون حمله ها و بعد از اون گریز هایی که بوده، و دور از مرکز بودن، حالا اینجا میان متمرکز میشن و میتونن کارهای خارق العاده تقریبا انجام بدن، یعنی با کمک ایرانیا در است. بعد حالا ما میخوایم بگیم این دوره از لحاظ نجوم و دانشمندانش خب خیلی مهم هست و کار رو میسپره دست معمارهایی که تشویق میشن از سوی خواجه نصیرالدین و دانشمندان دیگه که عدهشون هم خب زیاده در این دوره. تا این حد در رابطه با هولاکو که مهمترین دستاوردش
بعضی هم میشیم، اگر در واقع امروز از ایران و ایران زمین صحبت میکنیم، مسیرش در واقع در دوره ایلخانان شکل میگیره و پس از حمله مغول هست که اون یک پارچگی سرزمینی دیگه دوباره بحثش جدی میشه، شکل میگیره و پس از اون تقسیم بندی اراضی که توسط چنگیز برای فرزندانش اتفاق میفته دیگه دوباره واژه ایران احیا میشه. درست میگم دیگه خانم دکتر؟
بله بله قطعا همینطور هست. و قبل از دوره صفویه که خب اونا هم بعد از کلی جنگ هایی که تیمور داره و اینا بعدها میپردازیم و اون پراکندگی سیاسی و عدم یک پارچگی، صفویان دوباره همون کار ایلخانان رو انجام دادن، یعنی برای بار دوم که سرزمین ایران شکل گرفت. خب حالا اگه تمایل داشته باشید بعد از مرگ هولاکو رو بهش بپردازیم.
در مورد رصدخانه هم بد نیست بگیم، اینجا دیگه حقوق تعیین میشه، دستمزد تعیین میشه برای کسانی که اونجا دارن کار میکنن، فلاسفه، ریاضیدانان، پزشکان، فقیهان، محدثین، همه اینها در واقع دیگه اینجا مقرری دارن دریافت میکنن، اینجا دیگه دارن حقوق میگیرن و این هم نکته قابل توجهیه. و حالا همون نگاهی که خواجه نصیر داشته و اون علقه و تبحری که در فلسفه داشته، خودش باز در همین رصدخانه باعث میشه فلسفه و تدریس فلسفه که پیشتر مخفی بود و نمیتونست در عیان اتفاق بیفته مورد توجه قرار میگیره، علنی میشه و اینجا حالا اونهایی که مقرری کمتری می گرفتن مثل فقها و مثل محدثین به فلسفه روی میارن، به ریاضیات روی میارن، به طب روی میارن و در واقع اتفاقها به سمتی حرکت میکنه که بازی تحولی رو ما شاهد هستیم به واسطه همین خدمت شما عرض بکنم که رصدخانه مراغه.
بله بسیار عالی، همینطور هم هست. و من یاد دوره سامانیان افتادم که اینا وقتی که دانشمنداشون رو چقدر حمایت کردن، اون دوره هم خب علم و دانش خیلی گسترش پیدا کرد. تو دوره ایلخانان هم همین اتفاق افتاد، به خاطر اینکه حمایت مالی شدن دانشمندان، سوای این که خب احترام خاصی هم به علم و دانش میدادن در این دوره. خب این خودش خیلی مهمه، وقتی که دانشمندا و هنرمندا حمایت بشن در اصل خب جامعه هم به همون سمت حرکت میکنه. و چه چیزی بالاتر از علم و دانش و دوری از جهل؟ خودش خیلی مهمه، اینکه ذهن آگاه در هر جامعه باعث میشه که خیلی از پیشرفت ها دیده بشه. واقعا مثلا ما این دوره خب بعد ها جلوتر میریم ببینیم که چقدر کاروانسرا ساخته شده، چقدر مثلا شغل‌های مختلف روی کار اومده و همطوری آقا دکتران فرمودن تاریخ نگاری هم در این دوره واقعا رشد یافت، یعنی ادبیات رشد یافت. حالا ایشون تخصصشون خیلی بالاتر از ما هست، ولی ما ببینیم که خیلی از حالا نثرهای متکلف هم که داریم در اصل بالاخره هنری بوده برای ادبیات و اون نگارشی که در این دوره وجود داشته.
بسیار. ما دیگه رسیدیم الان به پایان دوران هولاکو خان. بله. اجازه بدید نفسی تازه بکنیم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هست. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
آقای دکتر اشکان زارعی، پژوهشگر حوزه تاریخ، روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب روایت تاریخ آقای زارعی.
خواهش میکنم. درود و سپاس دارم به شما جناب شریفی گرامی، کارشناس ارجمند برنامه، و همچنین درود ویژه دارم به شنوندگان گرامی برنامه روایت تاریخ. خیلی خوشحالم که امشب شما رو همراهی میکنم. من در خدمتتونم.
سپاسگزارم. ما بحثمون رو با خانم میرا خلو آغاز کردیم درباره این دوره تاریخی، یعنی دوره ایلخانان. رسیدیم به پایان هولاکو خان. با آقای بصیری پور هم صحبت کردیم در مورد فضای ادبی کشور و ادبیات ایران زمین در دوره ایلخانان. خدمت شما هستیم و در واقع روایت شما رو از این دوره خواهیم شنید.
خواهش میکنم. عرضم حضورتون که چون سخن از خواجه نصیرالدین طوسی به میان آمد، اجازه بدید که من با تاکید به نقش ایشون در بازسازی شناسی یا هویت ملی ایرانی سخنی رو داشته باشم و گفتاری رو خدمتتون داشته باشم.
خواهش میکنم.
خب در آغاز من یک پیش درآمدی رو بگم و بعد این موضوع رو واکاوی بکنم. ببین جناب شریفی گرامی، یکی از ویژگی های برجسته و ممتاز فرهنگ و تمدن ایرانی در درازنای تاریخ، پایداری و ماندگاری این فرهنگ و تمدن در برابر آفندهایی است که به این سرزمین شده، حالا از یونانی ها گرفته تا اعراب و از مغول ها تا تیموریان. اگرچه بر ما پیروز شدن و ما شکست خوردیم، اما ایرانیان پس از اندک زمانی خودشون رو پیدا کردن، بازسازی و نوسازی کردن، آهسته و پیوسته با رخنه در ساختارهای سیاسی و فرهنگی بیگانگان، اونها رو در درون دگرگون کردن و ایرانی کردن، در واقع پیروز شدن. و این سخن همیشه در منابع تاریخی آمده که این بیگانگان وقتی از این سرزمین رفتن، همانی نبودن که آمده بودن، بلکه در فرهنگ، کوری فرهنگ و تمدن ایرانی گداخته شدن و ایرانی شدن. ما وقتی از هویت یا شناسه ملی میگیم، خب بیگمان اندامهایی هست، همچون تمامیت ارضی، زبان فارسی، دین، ادبیات، هنر، معماری یا معرازی، اسطوره ها، آیین ها و باورها. من یک پرانتز باز کنم. ببینید، درسته که هویت ملی یک پدیده نوین هست از صدای 18 و 19 میلادی، اما ریشه در فرهنگ ما داشته و یک پیشینه کهن داشته. از روزگار ساسانیان ما همیشه دارای شناسه ملی بودیم که این شناسه ملی زمینه ساز ملت بودن ما بوده، که در واقع ملت بودن ایرانیان همیشه راز ماندگاری و نامیرایی این مردم در برابر آفندهای بیگانگان شده و سدی بوده در برابر اونها. حالا این فرآینده که من خدمتتون گفتم که ما رو رو این تن ساخته در برابر بیگانگان، اگرچه ریشه در تلاش شمشیر سردارانش داشته، کسانی مثل ابو مسلم خراسانی، یعقوب لیث، بابک خرم‌دین، استاد سیس به آفرید، اما بیشتر برایند نقش دانشمندان، هوشمندی و زیرکی دانشمندان خودش، نقش
دیوان سالاران خودش و بخشی از دهگانان، طبقه دهگانان بوده که